ساعت 14. من فرین ناصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. سران جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تشییع عباس واعظ طبسی متولی استان قدس به مشهد رفتند. رئیس جمهوری مقدونیه از ناتوانی اتحادیه اروپا در حفاظت از مرزها انتقاد کرد. و احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس و شماری از مقام‌های کشوری و لشکری برای شرکت در مراسم تشییع عباس واعظ طبسی متولی استان قدس رضوی به مشهد رفتند. آقای واعظ طبسی در سال 1359 با حکم آیت الله خمینی به سمت تولیت استان قدس رضوی منصوب شد. او از نزدیکان آقای خامنه‌ای بود و در مقاطع مختلف صریحاً مواضع محافظه‌کارانه خود را اعلام می‌کرد، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که به پیروزی محمد خاتمی انجامید. آقای واعظ طبسی رسماً گفت که به تبعیت از رهبری به رقیب آقای خاتمی یعنی علی اکبر ناطق نوری رأی می‌دهد. عباس واعظ طبسی روز جمعه 14 اسفند ماه به دلیل آنچه مشکلات تنفسی اعلام شد در سن 80 سالگی در مشهد درگذشت. جورج ایوانوف رئیس جمهوری مقدونیه از آنچه ناتوانی اتحادیه اروپا در حفاظت از مرزها و کنترل بحران مهاجران خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ایوانوف روز جمعه پیش از جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر روم صحبت می‌کرد. مقدونیه خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است، اما به تازگی به رغم مخالفت مقام‌های اروپایی در مرز با یونان سیم خاردار کشیده است. یونان از مهم‌ترین مبادی ورودی پناهجویان به اروپا است که از طریق دریا خود را به آنجا رساندند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده که حدود 11,000 مهاجر غیرقانونی در مرز مقدونیه و یونان تجمع کردند و در صورتی که این تعداد به 12,000 نفر برسد، اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شامگاه جمعه به همراه چند نفر از اعضای اقتصادی کابینه‌اش وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران قرار گرفت. نخست وزیر ترکیه پیش از ترک فرودگاه آنکارا به خبرنگاران گفت که در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر بحث در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور، درباره تحولات منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و تحولات عراق هم گفتگو خواهد کرد. تهران و آنکارا بر سر بحران سوریه با یکدیگر اختلاف نظر اساسی دارند و مقام‌های دو کشور بارها از یکدیگر انتقاد کردند. ماموران پلیس ترکیه شامگاه جمعه با یورش به دفتر روزنامه پرتیراژ زمان کنترل این روزنامه را در دست گرفتند و تجمع کنندگان در برابر این ساختمان را با شلیک گاز اشک‌آور متفرق کردند. ساعتی پیشتر دادستانی استانبول بدون ذکر دلیل حکم داده بود که اداره این روزنامه روزنامه منتقد دولت را بر عهده می‌گیرد. روزنامه زمان روابط نزدیکی با فتح الله گولن دارد که یک شخصیت مذهبی ساکن آمریکا است و از مخالفان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شمار می رود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و همچنین شماری دیگر از کشورها و نهادهای بین المللی از محدودیت آزادی رسانه ها در ترکیه ابراز نگرانی کردند. روسیه از آمادگی خود برای میزبانی نشست کشورهای صادرکننده نفت به منظور نهایی کردن طرح فریز نفتی خبر داد. وزیر انرژی روسیه ضمن تایید سفر قریب الوقوع خود به تهران اعلام کرد که پیدا کردن راه حلی ویژه برای ایران که حاضر به تثبیت سطح تولید نفت خود نیست آسان نخواهد بود. او در این حال تاکید کرد که بدون ایران هم طرح فریز نفتی قابل اجراست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش کاخ کرملین، تدارکات تثبیت سطح تولید نفت در روسیه به میزان نخستین ماه سال جاری میلادی یکی از محورهای اصلی نشست شورای عالی امنیت ملی این کشور بود. ولادیمیر پوتین که هفته گذشته تعهد رؤسای بزرگترین شرکت‌های نفتی کشورش برای اجرای طرح فریز نفتی را دریافت کرده بود، جمعه بار دیگر بر لزوم برداشتن گام‌های جدی هم در داخل روسیه و هم در همکاری با شرکای بین‌المللی برای پیشبرد این طرح تأکید کرد. همان روز الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که تولید کنندگان نفت در آخرین روزهای ماه مارس نخستین روزهای فروردین برای جلسه به منظور نهایی کردن توافق تثبیت تولید نفت گرد هم خواهند آمد. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که قرار است مسکو 20 مارس 1 فروردین میزبان این نشست باشد. اما نووک وزیر انرژی روسیه گفت که رایزنی ها درباره تاریخ و محل برگزاری این نشست همچنان ادامه دارد. У Башаваке телевизионе Русии 24 гофт.
Будем готовы, потому что считаем, что вот такая работа, которая проводится, она даёт реально положительный.
Мы برای میزبانی این مذاکرات آماده هستیم، زیرا معتقدیم که این کار تأثیر مثبت بر احیای تعادل در بازار نفت دارد و بازار را قابل پیش بینی می‌کند.
Волатильности и непредсказуемости рынка нефти.
نووک وزیر انرژی روسیه همچنین در گفتگو با خبرنگاران در مسکو اعلام کرد که در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. به گفته وی هدف از این سفر تدارکات نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه است و او در صدد است با مقام های ایرانی درباره توسعه همکاری های اقتصادی بازرگانی در عرصه های مختلف رایزنی کند. وی از پاسخ به این سوال که آیا این سفر با رایزنی ها درباره طرح فریز نفتی ارتباط دارد سر باز زد. اما گفت
не исключено, и что будут влиять такие факторы, как новая добыча в Иране, новые добычи в тех странах.
ممکن است ادامه افزایش تولید نفت در ایران و برخی کشورهای دیگر که تاکنون از این طرح حمایت نکرده‌اند تأثیر منفی داشته باشد. نمی‌خواهم پیشاپیش درباره پیشنهادهایمان به تهران صحبت کنم، زیرا این موضوع بسیار حساس است. اما ایران هم اهمیت این طرح را که طبق برآورد کارشناسان در نیمه دوم سال 2016 عرضه و تقاضا را به هم نزدیک می کند و باعث ثبات بازار خواهد شد درک می کند.
پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که ایران در صدد است به لطف افزایش فروش به اروپا صادرات نفت خود را از 1.5 میلیون بشکه در روز در ماه فوریه به روز 1,650,000 بشکه در ماه مارس برساند. ایران برها گفته که از تثبیت تولید نفت توسط سایر تولید کنندگان استقبال میکند. اما پیوستن به این طرح در شرایطی که پس از لغو تحریم ها به دنبال به دست آوردن سهم خود از بازار است را غیر واقع بینانه می داند. میخائیل کروتیخین کارشناس مسائل انرژی در مسکو می گوید که بدون مشارکت ایران طرح فریز نفتی موفق نخواهد بود.
Сейчас гонятся все экспортирующие страны не за ценой этой нефти, а за объёмом.
Содержкунандгон нафт به دنبال افزایش بهای آن هستند، اما همزمان میخواهند سهم خود در بازار را حفظ کنند. تمام کشورهای حامی طرح فریز نفتی در اوج تولید خود این طرح را ارائه کردند. اما وضعیت ایران متفاوت است و در حالی که این کشور همچنان به دنبال افزایش تولید است، با تخفیف بیشتر میتواند سهم سایر صادرکنندگان در بازار را تحت تأثیر قرار دهد که طبعاً با مخالفت روبرو خواهد شد و ادامه این طرح را زیر سوال خواهد
برد.
طرح فریز نفتی که روسیه و عربستان بزرگترین تولید کنندگان نفت درباره آن به توافق رسیدند، تثبیت تولید به مدت حداقل 12 ماه در سطح ماه ژانویه سال 2016 را در نظر دارد. طبق این توافق، اجرای این طرح منوط به حمایت تمام صادرکنندگان است. اما وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که ممکن است برای ایران راه حل جداگانه در نظر گرفته شود. او همچنین ابراز اطمینان کرد با توجه به اینکه کشورهای حامی این طرح 3/4 بازار را در اختیار دارند، بدون ایران نیز این طرح کارآمد خواهد بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر که در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
با سلام به رادیو فردا و عرض ادب خدمت آقای خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران. آقای خاتمی، شما در قلب ملت ایران جای دارید، هرچند که حتی بعد از ممنوع التصویر شدن ممنوع المهمانی هم شده اید. با تشکر.
جناب آقای احمد خاتمی امام نماز جمعه تهران، حال که در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات قبول کردید که مردم پیروز این انتخابات هستند، پس چگونه ممکن است همین مردم که به قول شما به لیست انگلیسی ها رأی دادن شعار مرگ بر آمریکا سر بدهند؟ این گونه شعارها با عمل آنها در تضاد است. شعار اصلی رأی دادگان به لیست انگلیسی ها این است: Long live to the USA, down with ارتجا.
شما هم نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
25 بهمن سال 89 همان روزی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 88 در حمایت از بهار عربی و اعتراضها در کشورهای عرب زبان، از هواداران جنبش سبز خواستند تا به خیابانها بیایند. شماری از معترضان که به خیابان آمده بودند بازداشت شدند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی همراه با همسرش زهرا رهنورد به حصر خانگی رفتند. علی شریعتی، فعال مدنی و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، نیز از بازداشت شدگان همان روز بود. او مدتی را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما تشکیل پرونده همان اتهامات باعث شد تا علی شریعتی در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهاماتش به 2 سال حبس محکوم شود. آن حکم در مرحله تجدید نظرخواهی به 1 سال حبس تغییر یافت. آقای شریعتی در سال 92 نیز برای بار دوم بازداشت شد، اما آن بازداشت هم چندان طولانی نبود و پس از گذراندن مراحل بازجویی، علی شریعتی توانست طعم آزادی را دوباره بچشد. علی شریعتی در بهمن ماه سال 93 برای سومین بار و این بار با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. ماموران چند ساعتی منزل او را تفتیش و وارسی کردند و پس از ضبط بخشی از وسایل شخصی او، علی شریعتی به مکان نامعلومی انتقال یافت. همراه با او مجید آذرپی، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 نیز بازداشت شد. بر اساس گزارش ها، علی شریعتی تا پیش از بازداشت بهمن ماه سال 93 بارها و بارها احضار و بازجویی شده بود. علی شریعتی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین انتقال یافت و حدود 5 ماه را تحت بازجویی در این سلول‌ها گذراند. پس از پایان مراحل بازجویی و تکمیل پرونده این فعال سیاسی اصلاح طلب، او به بند 8 زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در دوره‌ای که در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شده، ضرب و شتم شده است. در نهایت پرونده اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری و داشتن تجهیزات گیرنده ی امواج ماهواره‌ای به 12 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای شریعتی که از بیماری‌های کلیوی و مشکل سیاتیک رنج می‌برد، تحمل زندان به تشدید بیماری‌هایش انجامیده است. او در آبان ماه سال 94 همراه با مجید آذرپی در اعتراض به وضعیت رسیدگی به پرونده‌اش اعتصاب قضا کرد. تداوم اعتصاب قضای این دو فعال سیاسی اصلاح طلب با نامه‌نگاری 150 فعال سیاسی، مدنی و مطبوعاتی همراه شد که ضمن درخواست از آنها برای پایان دادن به اعتصاب قضایشان، خطاب به مسئولان قضایی مرتبط با پرونده این دو نفر تأکید کرده بودند که آنها به هیچ روی تفکرات براندازانه ندارند و هرگز چنین اقداماتی را انجام ندادند. این 150 نفر خواستار رسیدگی و ختم به خیر پرونده اتهاماتی این دو فعال سیاسی اصلاح طلب شده بودند. علی شریعتی در حالی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که همچنان امیدوار به تغییر محکومیت خود در دادگاه تجدید نظر است.